ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در هر کنجا کنار ایران و جهان که هستید. دوشنبه 20 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 11 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. عزیزان شنونده مجله شامگاهی ما هستید و الهی روانشاد هستم. میزبانی شما رو در این 30 دقیقه پیش رو عهده‌دار خواهم بود، اما اجازه بدید که نخست به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه ترین ها رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در 22مین سالگرد حملات 11 سپتامبر بامداد دوشنبه به وقت محلی، ناقوس امید در مقابل کلیسای پل مقدس در نیویورک به صدا درآمد تا خاطره کشته شدگان این حملات گرامی داشته شود. ناقوس امید از طرف لندن به نیویورک اعطا شده و از آن زمان هر سال به مناسبت سالگرد حملات 11 سپتامبر این ناقوس به صدا درآورده می شود. روز دوشنبه خانواده کشته شدگان آن حملات در مکانی در نزدیکی برج های دوقلو گرد هم آمدند و یاد عزیزانشان را گرامی داشتند. حملات 11 سپتامبر سال 2001 که از جمله مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن را هدف قرار داد، مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ آمریکا محسوب می شود. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح دوشنبه در وین آغاز شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در ابتدای این جلسه گزارش خود درباره چندین موضوع بین‌المللی از جمله ایران، اوکراین و ژاپن را به اعضای شورای حکام ارائه داد. بنابر گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده بود، آقای گروسی در گزارش اخیر خود از کاهش سرعت ذخیره اورانیوم با غنای بالا در ایران سخن گفته و در عین حال از عدم همکاری و نهایی شدن سایر مسائل میان تهران و آژانس هم انتقاد کرده است. مدیر کل آژانس در جریان گزارش شفاهی روز دوشنبه خود به اعضای شورای حکام با برشمردن موارد متعددی که ایران همچنان باید با آژانس همکاری کند از تهران خواست به گفته او صادقانه با این نهاد همکاری کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که امیدوار است موضوع تبادل زندانیان با آمریکا انجام شود. پیشتر یک روز پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که تهران و واشنگتن در آستانه نهایی کردن توافق در زمینه آزادی زندانیان آمریکایی در اعضای آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران هستند. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده گزارش داد که انتقال دارایی‌های ایران به بانکی در قطر در هفته جاری نهایی خواهد شد و طی مراحلی از پیش هماهنگ شده 5 زندانی آمریکایی از ایران آزاد خواهند شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی برای مردم سیستان و بلوچستان گفت که ایالات متحده مجموعه‌ای به اسم گروه بحران درست کرده تا به گفته او برای بحران‌زایی در ایران فعالیت کند.
این مأموریت این گروهه که بحران سازی کنن، بگردن نقاطی را که به نظر اونها موجب می شود در کشور بحران به وجود بیاد، این نقاط رو پیدا کنن و این نقاط رو تحریک کنن.
علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبهش تنبلی دولت‌ها را مقصر عدم رسیدگی به سیستان و بلوچستان عنوان کرد. علاوه بر سرکوب مرگبار اعتراضات مردمی در سیستان و بلوچستان، این استان یکی از محرومترین استان‌های ایران است که با مشکلاتی همچون نبود امکانات آموزشی برای کودکان، کمبود شدید آب آشامیدنی، نبود فرصت‌های شغلی و ناامنی‌های مرزی روبروست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هشدار درباره اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت و علی خامنه ای تنبلی دولت‌ها را عامل و مقصر عدم رسیدگی به مشکلات استان سیستان و بلوچستان خوانده است. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کشور، در مورد اجرا نشدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که از سوی علی خامنه‌ای بر اجرای آن مکرراً تاکید شده است، هشدار داده. سران جمهوری اسلامی به دفعات از روند کاهش جمعیت ابراز نگرانی کردند و علی خامنه‌ای هم بارها تاکید کرده که سیاست‌های حکومتی کنترل جمعیت در دهه 60 و 70 خورشیدی غلط بوده و باید متوقف شوند. به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور، تاکنون 52 نفر از مقامات دولتی به دلیل اجرا نشدن این قانون مؤاخذه شدند. او در این حال تاکید کرده که 391 مورد از تکالیف دستگاه‌های حکومتی در این باره حتی تاکنون اجرا هم نشده است. بنابر ارزیابی کارشناسان، مشکلات مختلف اجتماعی، سیاسی و افزایش تورم و گرانی و عدم ایجاد اشتغال مناسب در کشور، تمایل به تشکیل خانواده و به ویژه فرزند آوری را در میان مردم کمتر کرده است. با مصطفی اقلیما، جامعه شناس در ایران، گفتگو کردیم که بر این مشکلات انگشت می‌گذارد.
وقتی راجع به جمعیت صحبت میکنیم، خوبیت معلولی از علت هاست. اگر بخوان جمعیت بیشتری در کشور باشه، به خانواده بچه بیشتر بیارد یا ازدواج بیشتر شه، این خود اینها معلول علت ها هستن. اگر ازدواج نمی کنیم، اگر بچه افزایش پیدا نمی کنه، هم به دستگاه مربوطه دستوری داده شده، اما نگاه میکنیم در وضع خانواده تغییر داده نشده. اولین چیزی که خانواده ها برای ازدواج میخوان یا بچه جدید داشتن یه شغل مناسبه، امنیت شغلیه که ندارن، امنیت کاری ندارن، امنیت اجتماعی برای این خانواده وجود داره. خانواده که ازدواج میکنه اول سفرنامه میخواد، حداقل درآمدی که این خانواده دارن بین 5-6-7 میلیونه. خب اینا همه باید بدن کرایه خونه و پول همون یه فرد و پول برای خوردن و زندگی کردن و حتی زنگ گرفتنش نمونه. حتما دستور دولت داده که سازمان اداری امور استخبارات میدونه دستگاهی اجرا نکردن. دستگاه دیگه اگه بخوان کار تولید کنن چگونه با تولید کنن؟ یه روزه ما نمیتونیم کشوری که جمعیت رو جوون کن یا جمعیت دیگه رفتار نشن، باید طبق یه برنامه کلی اگر امروز بریزیم کلی دستگاه امروز با هم هماهنگی کنن. در مورد از پخشی شده کار شده بر جوانایی که با آیدی با بازار میان، ازدواج شده، سفرها شده، جامعه از درقل از درمت و از درقل زندگی خونده باشه، خوش 30-40 سال طول میکشه. ببینید با دستور نمیشه، ما میتونیم دستور بدیم یکی کار خلاف میکنه از این کار کرد بگیم خب این دستور رو دادگاه اجرا میکنه، اما در این زمینه که زیر ساخت های مختلف باید تغییر کنه اصلا امکان پذیر نیست. با وام نمیشه بچه داشت باشه، استعدام از کجا میاد؟ من که بیکارم، با وام نمیشه ازدواج کرد، فردا روزی بیکار شم به استعدام چه خواهد داد؟ این که وقتی ما میگیم جوانسازی، باید کل دستگاه ها که در این زمینه که هست شروع کار کردن و کار از تحصیل بیان بالا از نظر کاری، از نظر حقوقی، از نظر سرطانی. زمانی که با اونجا رسید، به اون حد رفا رسید، یه خانواده خودشون بچه دار میشن. حتی احتیاج ما بهشون بگیم اگه الان زن شوهر از اول با هم تیم میکنن بچه دار میشن، بلکه زن دو شیفت کار میکنه، شوهر دو شیفت کار میکنه، هزینهشون در نمیاد. ولی یه بچه حداقلش اگر حساب کنیم که با دکترش و داروش و پوشکش حداقل در ما بیش از یه میلیون خورده هزینهشه، از کجا بیارن بدن؟ یکی به نگهداری بچه کجاست؟ مردایی که بچه رو نگهداری میکنن 7 میلیون 10 میلیون 15 میلیون پول میگیرن، چرا بعضیشون بیشتر؟ خب کی میخواد نگهداری؟ خانواده هم جا ندارن.
آقای اقلیما، سوالی که باقی میمونه اینه که اگر این چنینه و وضع به این صورت هست، احتمالاً تمام مملکت باید از اون اطلاع داشته باشن، نمایندگان مجلس، مسئولان دولت و حتی شخص علی خامنه‌ای. پس این پروپاگاندا و تبلیغات در مورد این قانون از کجا میاد و اصلاً قانون از کجا آمده و برای چه کسانی وضع شده؟
وقتی دستوری داده میشه یه فردی بالا مثل رئیس جمهور یه دستوری میده و رهبر مملکت دستوری میده، میگه این کارو بکنید، اون نظرش این کار بکنید. دولت اگر دولت مناسبی باشه باید ببینه آیا اون هماهنگی با وزرش داره یا نه، آیا دستگاه زیرزمینش امکانات اونو دارن که بتونن بگن درست کنن یا نه. نه ندارن و هیچ کمیسیونشون در نمیاد. قوانین هم که میره مجلس چون دستور بالاست قوانین مصوب میشه. حالا کی میخواد اجرا کنه؟ هیچ کس نمیتونه. ما این همه قانون نوشته داریم، اما قابل اجرا نیست. امتیاز قابل اجرا نداریم اصلا. هر چیزی سبب خودش رو داره. با قانون هیچ چیزی شما نمیتونید درست کنید. مگر بعضی چیزایی که واقعا کار خلاف کوچیکه، شما نمیتونید. الان این تورمی که شاید که اینا میگن با 40 سال طول کشتا به امروز رسیده. هیچ دولتی نمیتونه از امروز کار بکنه که من 3 سال تورم کم میکنم. میارم پایین. اصلا شد. اینکه تورم قیمتا رو چه برابر گرون میکنه اصلا امکان پذیر نیست. مگر اینکه میگم از الان زیر ساختار درست کنیم، میگه که دولت گرون نمیکنه، به حقوق کارمند دوباره نمیاره، آب برقش رو گرون نمیکنه، شروع میکنه کارخانه که یواشاش قیمتا بیاد پایین. وقتی افزایش قیمت داریم تورم هم داریم. وقتی که ما میبینیم این همه مسائل مشکلات تو مملکت داریم، اصلا امکان پذیر نیست که خانواده بچه بیشتر بیاد. اینکه اصلا قوانین بریزیم برای مسائل شخصی نکنه، چون قانون بریزیم قانون میزم دولت میگن این کارا رو بکنید. وقتی ما این کارا نمیخواد دیگه بخوان چیکار کنیم؟ قوانین ما کارکار دولته، ما مسئولیت ما وزراست. خب هیچ کس وزرا رو تعمیر نمیکنه. بله دستوری که قانون شده هیچ وقت اجرا نکرده، بخوان چیکار کنن؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت هشدار داد. مصطفی اقلیما جامعه شناس در ایران از او میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی دستچین شده از استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بدون اشاره به فجایع جمعه‌های خونین زاهدان و خاش در مورد عدم رسیدگی حکومتش به سیستان و بلوچستان دولت‌ها را مقصر دانسته و آنها را به تنبلی و بی‌توجهی متهم کرد. او همچنین اختلافات قومی را از موضوعاتی خواند که دشمن برای بحران‌سازی آنها را تحریک می‌کند. در همین مورد رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ داده.
این دیدار یک نمایش ورشکسته بود، از قبل هم ورشکسته بود، به علت تحریم وسیعی که در منطقه سیستان بلوچستان برای رفتن به دیدن خامنه‌ای بود. به همین دلیل آمدن افرادی را از خراسان جنوبی بردن که حالا به نظر میاد عمدتاً سعی کردن صحنه حسینیه رو با اینها پر کنن. از سیستان بلوچستان خب به هر حال شاهد یک جنایت بوده در زاهدان، بیش از 100 نفر رو کشتن. این یه طرف ماجراست. یه طرف ماجرا هم خب فقر و توسعه نیافتگی. خامنه‌ای اصلا به روی خودش نیاورده که حتی یه اشاره کوچکی اون کشتار بکنه. یعنی انگار نه انگار که 100 نفر رو کشتن، 10 نفر رو بازداشت کردن. و اومده یه کلیشه های نخنمایی که همیشه داره یه لولو خورخوری به نام دشمن درست کنه و همه مشکلات رو به گردن اونها بندازه. همونطوری که در سوال شما بود، خب دشمن میخواد مرتب اونجا مثلا وسوسه بکنه، اونجا رو تحریک بکنه، شما چرا توسعه نمیدی؟ بنابراین مشکل اصلی توسعه نیافتگی از طریق دولت و حکومت شماست. شما اگه میخواد نقش دشمن رو خونسا بکنید، بعد اونجا رو توسعه بدید. چرا توسعه نمیدید؟ خب نوبت خودتون پاسخگو باشید. خب علتش هم مسئله مرکز پیرامونه و نفرت نهادینه ای که تفکر کلامی فقاهتی جریان تون رو نسبت به اهل تسنن وجود داره. خب اینها تا جایی که تا موقع که می اومدن برای شما تو انتخابات شرکت می کردن تو نقشه دشمن نبودن. حتی آمدن به رئیسی ابراهیم رئیسی رأی دادن، تا اونجا تو نقشه دشمن نبودن. حالا که دارن اعتراض میکنن نقشه دشمن هستن. خامنه‌ای همون کلیشه های نخنمایی که یه لولو خورخوری به اسم دشمن رو درست کرده داره میگه و نمیگه که شما اینها چرا توسعه ندادند و حتی اونقدر انعطاف نداره که مثلا به یه بام ضعفهایی داشتیم. میگه اولا چهره مردم منطقه و سیستان بلوچستان کلا بعد انقلاب تغییر کرده، یعنی وضع خیلی بهتر شده، بهتر از اینم میتونست بشه، ولی تنبلی کردن دولت‌های قبل. یعنی خامنه‌ای نه در رابطه با جنایت اصلا به روی مبارک میاره و نه در رابطه با توسعه نیافتگی نکته اساسی رو که کوتاهی و تبعیض نهادینه شده است رو میپذیره و نه هیچ وعده‌ای میده. یعنی یک طرفه دست بگیر داره دست بده نه نداره. میگه که بایستی ما بر اساس قرآن در برابر کفار اشتا علی کفار و همه بین امنیت ملی، دشمن، اسلام، قرآن، یعنی تایی اینها هیچ وعده ای هم به مردم برای بهبود اوضاع نمیده و این یک نماد و نمونه ایست از نحوه حکمرانی خامنه‌ای بر نه تنها سیستان بلوچستان بلکه برای کل کشور ایران.
آقای علی جانی، علی خامنه‌ای در سخنرانی امروزش در تهران گفته اطلاعاتی داره که دولت آمریکا مجموعه‌ای با اسم گروه بحران درست کرده با مأموریت بحرانسازی در کشورهای مختلف از جمله ایران. او برای صحبتاش شواهد و مدارکی ارائه نکرده. علی خامنه‌ای به اینکه چرا در حوزه‌های اختلاف قومی، تفاوت‌های مذهبی و مسئله جنسیت و زن در ایران بحران سازند، در این رابطه ها صحبت کردم و نقش و مسئولیت حکومت خودش رو در بحرانی شدن اینها بهش اشاره‌ای نکرده.
این سخنان خامنه‌ای در یک صورت درسته که حکومت کلاً کنترات کرده باشه با آمریکایی‌ها. مگه آمریکایی‌ها گفتن گشت ارشاد درست کن؟ مگه آمریکایی‌ها گفتن زنا رو ورزشگاه راه ندید؟ مگه آمریکایی‌ها گفتن بزن تو سر جوونا؟ مگه آمریکایی‌ها گفتن تبعیض قومی جنسیتی قائل بشید، تبعیض مذهبی قائل بشید، اهل تسنن رو نذارید مقامات بالا بگیرن؟ مگه اینو آمریکایی‌ها گفتن؟ این وارونگویی های خامنه‌ای است که به نظر من حتی اون اندک افرادی رو هم که حالا یا رو مصلحت اندیشی یا رو ساده لوحی رفتن تا از سیستان و بلوچستان به دیدنش رو، اونها رو هم حساس میکنه و میفهمن که از این حکومت آبی برای اونها گرم نخواهد شد. این سیری است که خود آقای مولوی عبدالحمید هم رفت به اصلاح طلبا رای داد، این دفعه به آقای رئیسی رای داد، ولی هیچ فرقی نمیکنه. یعنی این حکومت علارغم همه انعطافی که آقای مولوی عبدالحمید نشون داد نتونست و نخواست تغییری در سرنوشت مردم، سفره مردم، زندگی اجتماعی مردم، امنیت منطقه برقرار بکنه و میاد توی یه روز بیش از 100 نفر رو به رگبار میبنده. به قول آقای مولوی عبدالرحمن جواب سنگ که گلوله نیست، به گلوله میبنده اونها رو و حالا رهبر نظام بدون اینکه کوچکترین استمالتی بکنه میاد این سخنرانی رو میکنه و این بیش از پیش همه رو با همین سخنان آقای مولوی میرسونه که تنها راه رفراندومه، تنها راه تغییر حکومت.
از رضا علی جانی میشنیدیم که به پرسش های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام این نهاد بین‌المللی به موارد مختلف از جمله نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران پرداخت. در گزارش همکارم هانا کاویانی از نکات برجسته صحبت‌های رافائل گروسی بشنویم.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در اولین روز از نشست فصلی شورای حکام آژانس در مقر این نهاد سازمان ملل متحد در وین درباره مسائل مختلفی در کنفرانس خبری مورد سوال قرار گرفت، از جمله مسئله فوکوشیما در ژاپن، موضوع زاپوروژیا در اوکراین و همچنین مسئله بودجه این نهاد بین‌المللی که حالا با وضعیتی کمی بحرانی مواجه شده. اما به هر حال طبق معمول همیشه صحبت‌های از ایران هم بود، سوالاتی در زمینه برنامه هسته ایران و اینکه همکاری تهران و آژانس اونجوری که آقای گروسی انتظار شده داشته پیشرفت نکرده درباره مسائل هم سوال شد. آقای گروسی مشخصا درباره این صحبت کرد، مورد سوال قرار گرفت که از او پرسیده شد که شما درباره عدم پیشرفت صحبت می‌کنید، اما ما میدونیم که یک اتفاقهایی برای کاهش تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا در جریان هست. او هم گفت که از طرف آمریکا در جریان قرار گرفته که صحبت‌هایی مطرح شده میان تهران و واشنگتن، اما گفت که مشخص نیست که چه میزان از بحث هسته‌ای در میان این گفتگوها هست. گفت به هر حال استقبال میکنه از اینکه اگر که بخواد شفافیتی باشه، همکاری باشه که بتونه به کار آژانس هم کمک بکنه، اما اون چه که مشخصه اینه که مسائل بیشماری بین ایران و آژانس هست و او خواستار رفع این نگرانی هاست. اما یک چیزی رو که آقای گروسی درباره اون صحبت کرد جالب توجه هم بود، به دلیل اینکه حتی در همین کنفرانس خبری هم ما شاهدش بودیم، اینه که آقای گروسی به این اشاره کرد که چرا با این که آنچه که مورد نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران هست همچنان پابرجاست و تغییری نکرده، اما به نوعی رسیدگی به اون و در اولویت قرار گرفتنش تغییر کرده و میگه که متوجهه که به هر حال مسائل بین المللی دیگری که اهمیت دارن و باید در اولویت باشن وجود داره، اما این موضوع ایران هم نباید از اولویت بیفته. او همچنین وقتی که درباره برجام 2015 مورد سوال قرار گرفت و موضوعیت داشتنش امروز گفت که به هر حال مسئله اینجاست که در اون سند، در اون چیزی که بین 2015 تا 2018 تا زمان خروج آمریکا از برجام در حال اجرا شدن بود، این دیگه موضوعیت از لحاظ فنی نداره، به دلیل اینکه واقعا فضایی که یا شرایطی که برنامه هسته‌ای ایران امروز داره قابل مقایسه با سال 2018 نیست و قابل مقایسه با زمانی که برجام به دست آمد نیست. ما داریم از سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته تر صحبت میکنیم، از غنی‌سازی 60% اورانیوم صحبت میکنیم و به گفته آقای گروسی این یک سناریوی کاملا متفاوتی است، اما او معتقده که همچنان فرصت این وجود داره که طرفین بخوان تلاش بکنن تا اون تفاهماتی رو که در پایان زمستان اوایل بهار بین تهران و آژانس به دست اومد رو به طور کامل اجرایی بکنن، اما هنوز به گفته او راه طولانی در پیش هست برای اینکه آژانس بخواد به این نتیجه برسه که پاسخهایی که از ایران لازم داشته رو گرفته و بخواد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو تایید بکنه.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عزیزان سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. بشنوید که اجلاس دو روزه مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار که پس از 6 سال دوباره در تهران برگزار شد، روز یکشنبه روز آخرش بود و به پایان رسید. از اجلاس 6 سال پیش تا کنون نه تنها با ریزگردها و گرد و غبار مبارزه نشده، بلکه با خشک شدن بزرگترین و مهمترین تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران عملاً به جای بیابان زدایی در کشور بیابان زایی شده که خودش عامل ایجاد طوفان‌های ماسه و گرد و غبار است. نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب، در گفتگو با رادیو فردا.
کنفرانس های از این دست که یک سری حرفای تکراری و حتی درست زده میشه اما در عمل تغییری در رفتار حاکمان داده نمیشه همیشه برگزار شده. در دولت آقای روحانی هم کنفرانسی با همین عنوان برگزار شد و درباره مقابله با پدیده گرد و غبار هم حرفای قشنگی زده شد. اما نکته این است که مقام های جمهوری اسلامی در رده های مختلف راهکارهای مبارزه را بارها شنیدند و کارشناسان براشون توضیح دادن، یعنی باید بدانن، اما روش مدیریت منابع آب و در کل حکمرانی محیط زیستی جمهوری اسلامی به نحوی است که به سمت نابودی دریاچه ها و تالاب ها پیش میره، به سمت بیابانی شدن پیش میره و همین پدیده ها طبیعتاً منتهی به ایجاد کانون های جدید گرد و غبار میشه. در طول سالهای اخیر میزان گرد و غباری که ما در مناطق مختلف کشور داشتیم افزایش پیدا کرده، کانون های داخلی و همون کانون هم که وجود داشتن هم گسترش پیدا کردن. ما الان در موقعیت هستیم که دریاچه ارومیه که درصد زیادیش الان خشک شده خودش یک کانون بزرگ است. گاوخونی وقتی گفته میشه 99% خشک شده، یعنی خودش کانون بسیار بزرگ محسوب میشه و میانکاله خلیجی که در محدوده خلیج گرگان قرار داره وقتی بخش زیادیش خشک شده باشه اون هم تبدیل به یک کانون بزرگ گرد و غبار میشه. به هر تقدیر تا زمانی که روش حکمرانی منابع طبیعی و همچنین مدیریت منابع طبیعی در کشور ما به وضع فعلیش هست هیچ تغییر رو نمیشه انتظار داشت، چه با سمینار و چه بدون سمینار.
آقای کوثر، ابراهیم رئیسی گرد و غبار و طوفان‌های شن رو به دلیل استفاده نادرست از منابع آب ذکر کرده و تاکید کرده که باید توجه ویژه به مدیریت آب و مصرف اون بشه. آیا نباید این توجه از سوی خود او و دولتش باشه که ظاهراً به گفته فعالان محیط زیست اکیداً چنین توجهی وجود نداره؟
کاملا درست. به نظر من سران جمهوری اسلامی باید یک آینه رو مقابل خودشون بگذارن و خطاب به اون آینه صحبت بکنن و به اون چیزی که فرد که تو آینه میبینن حرفی که میزنه گوش کنن، اما این اتفاق نمیفته. آقای رئیسی وقتی از مدیریت آب صحبت میکنه درباره این نمیگوید که نحوه مدیریت منابع آب در جنوب غربی کشور در محدوده حوزه‌های کارون بزرگ و کرخه به چه سمتی رفته و یا روش مدیریت منابع آب در حوزه زاینده رود به چه سمتی حرکت کرده. ما در محدوده جازموریان چه وضعیتی داریم وقتی می‌خوایم آب رو از اون حوزه منتقل بکنیم به حوزه‌های مجاور در شمال کرمان. و در مجموع مدیریت آب در جمهوری اسلامی در شرایطی که بخش‌های زیادی از سرزمین از مراتع تبدیل شدن به بیابان و بسیاری از اراضی کشاورزی تبدیل شدن به بیابان به دلیل نحوه مدیریت منابع، سیاست‌های غلط کشاورزی و بی‌توجهی به سهم آیندگان، به نظر میاد که بایستی این حرفها از طرف مردم به دولت داده بشه. تا زمانی که مشارکت مردم در امور محیط زیستی به خصوص مدیریت منابع آب شروع نشه و جدی گرفته نشه، دولت هم هر کاری دلش میخواد انجام میده. ما احتمالاً 6 سال بعد هم شاهد برگزاری یک کنفرانس دیگری در این باره خواهیم بود و این کنفرانس ها و این حاکمان با این ترتیب که عمل میکنن نشون میدن که داره وضع بدتر میشه و چیزی برای نسل آینده باقی نخواهد موند.
اجلاس دو روزه مقابله با طوفان های ماسه و گرد و غبار، اجلاسی که در اون سخنان زیبا و درست گفته می شود اما عملکرد مسئولان سراپا غلط است. از نیکاهنگ کوثر کارشناس منابع آب می شنیدیم. و ما عزیزان می دونید که نوبت چیه؟ نوبت می رسه به خبرهای ورزشی. در مورد بی تماشاگر شدن بازی دوستانه ایران و آنگولا و رد فرجامخواهی برای بخشش محرومیت باشگاه پرسپولیس از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، پر ما از همکارم سعید پیر محمودی بشنویم.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی با ارسال نامه برای فدراسیون فوتبال از آمادگی این سازمان برای پرداخت حق پخش بازی دوستانه ایران و بلغارستان خبر داد. پیشتر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با انتقاد از پخش بدون قرارداد این بازی توسط صدا و سیما انتقاد کرده بود. تاج گفته بود صدا و سیما بدون قرارداد و پرداخت حق پخش این بازی رو از تلویزیون پخش کرده. حالا صدا و سیما تاکید کرده برای پرداخت حق پخش 30000 دلاری این بازی به فدراسیون فوتبال آمادگی داره و به زودی این پول پرداخت شد. بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و آنگولا پشت درهای بسته و بدون تماشاگر برگزار میشه. امروز جلسه‌ای در فدراسیون فوتبال با حضور مسئولان ورزشگاه آزادی برگزار و مقرر شد این بازی بدون حضور تماشاگران انجام بشه. طبق اعلام فدراسیون فوتبال، بازی دوستانه ایران و آنگولا فردا ساعت 19 به وقت تهران برگزار میشه. قضاوت این بازی رو هم یک گروه داوری از کشور عربستان بر عهده داره. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از رد فرجامخواهی برای تعلیق محرومیت باشگاه پرسپولیس از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد. با حکم کمیته انضباطی AFC اولین بازی پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان بدون حضور تماشاگران خواهد بود. تاج با اعلام این خبر گفته تلاش‌ها برای بخشش محرومیت پرسپولیس بی‌نتیجه بوده.
بازی پرسپولیس به طور کلی ما اصلا محروم است. یعنی پرسپولیس محروم از بازی از طرف AFC. تلاش هم شد، نامه هم نوشته شد، ولی و بعد چون کمیته انضباطی رای برده بود دیگه نتونست AFC مسئله رو حل کنه.
بازی پرسپولیس و النصر عربستان روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. حسین وفایی ستاره اسنوکر ایران در اولین بازی از مسابقات مسترز چین مقابل نماینده میزبان پیروز شد و به دور بعدی رفت. وفایی در این مسابقه مقابل جنشی قرار گرفت و 6-1 حریفش را شکست داد. وفایی فردا و در مرحله بعدی این رقابت‌ها مقابل مارک سلبی قرار می‌گیره. رقابت‌های اسنوکر مسترز چین با حضور 16 اسنوکر باز برتر رنکینگ جهانی، 6 ورزشکار برتر چین در رنکینگ و 4 اسنوکر باز آماتور از کشور میزبان برگزار میشه. قهرمان این دوره از مسابقات 210000 پوند دریافت میکنه. تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران با پیروزی در فینال مسابقات انتخابی المپیک در منطقه آسیای مرکزی به مرحله سوم و نهایی انتخابی آسیا راه یافتند. مرحله نهایی مسابقات والیبال ساحلی انتخابی المپیک پاریس در منطقه آسیای مرکزی امروز در بنگلادش برگزار شد و تیم‌های ملی ایران با شکست هند قهرمان شدند. در ابتدا تیم ملی والیبال ساحلی الف ایران متشکل از بهمن سالمی و سینا شوکتی 2-0 تیم الف هند را شکست دادند. تیم ملی والیبال ساحلی بی ایران شامل عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی هم 2-0 تیم بی هند رو شکست دادند. سه نماینده ایران به عنوان عضو هیئت جوری و داور در مسابقات وشوی بازی‌های آسیایی هانگجو حضور خواهند داشت. مهرداد شیرازی به عنوان رئیس هیئت جوری ساندا و محمد فتحی راد و مسعود یوسف زاده به عنوان داور به بازی‌های آسیایی اعزام میشن. مسابقات آسیایی هانگجو از اول مهر ماه و به مدت 2 هفته در چین آغاز میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
شما شنونده خوب ما میدونید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه و در 24 ساعت شبانه روز در کنار شماست. سپاسگزاریم که شما هم در کنار ما میمونید، اما خاموش نموندن رو باید بیاموزیم و این شماره در اختیار شماست برای اینکه دیدگاه‌های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. نذارید چیزی توی دلتون باقی بمونه. 2-0-420-725-970-3-0 شماره رایگان واتساپ رادیو فردا.